بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب صلات به اینجا رسید که عرض کردیم که در این کتاب چند تا بحث داشتیم. یه بحثای مقدماتی بود که پیرامون نمازهای واجب بود که عرض کردیم. بحث دوم پیرامون شرایط نماز بود که در شرایط نماز ما چند تا بحث داریم. یه بحث در رابطه با مسئله وقت مطرح میشه. این یک بحثه. ما یه بحث هم در رابطه با قبله داریم. یه بحث در رابطه با طهارت داریم. یه بحث هم نسبت به ستر عورت و آخرین بحثی که در این بخش داریم نسبت به مکان مصلی است و مکان نمازگزار. و بعد انشاءالله بحث اجزاء نماز و در پایان احکام شکوک مطرح میشه. اما در بحث شرایط نماز ما به بخش وقت رسیدیم. در وقت ما دو تا بحث داریم. یه بحث اوقات نمازهای یومیه بود که این بخش را به اتمام رسوندیم. اما بخش دومی که داریم علائم کشف این اوقاته. یعنی من چطوری به دست بیارم که آیا الان ظهر شرعی شده؟ آیا الان صبح شده؟ آیا الان مغرب شده؟ راه کشف اینها به چه شکله؟ و یک سری احکامی که در این رابطه وجود داره عنوان میکنه. در رابطه با این مسئله 11 تا مسئله عنوان میکنن. مسئله اولی که ما داریم اینه که مراد از فجر در نماز صبح که ما میگیم ملاک اینه که فجر محقق بشه و وقت نماز صبح، مراد فجر صادقه نه فجر کاذب. همون جوری که بعداً توضیح خواهم داد ما دو فجر داریم، یه فجر صادق داریم و یه فجر کاذب داریم. منظورمون فجر صادقه، یعنی اون نوری که پدیدار میشه در آسمان ابتداءً یک نوری است که سریع هم از بین میره، او منظور نیست، بلکه مراد فجر صادقه که یک سری خصوصیاتی داره که انشالله عرض خواهیم کرد. نکته دوم اینه، همون جوری که در قرآن میفرماد کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ما تا وقتی میتونیم غذا بخوریم و امساک نکنیم و بخوریم و بیاشامیم تا کی؟ حتی یتبین، تا اینکه تبین حاصل بشه که دیگه فجر محقق شده. پس نکته دوم اینه که ملاک در آیه قرآن بر تبینه. منتها نکته سوم اینه که منظور آیا تبین فعلی است یا تبین تقدیری، یعنی آیا باید این نور را در آسمان که از اونجا کشف میکنیم فجر شده و صبح شده باید حتما ملاحظه کنیم یا نه، حتی اگر مانعی هم وجود داشته باشه ما اون نور را فرض بکنیم که هستش، همین مقدار کفایت میکنه، اون موقع دیگه فجر محقق شده و وقت نماز صبحه. بعضی ها ملاک را تبین تقدیری میدونن مثل ایشون، بعضی ها ملاک را تبین فعلی میدونن، یعنی باید بالفعل انسان احراز بکنه که الان اون نور در آسمان هست. طبیعتاً در مسائل شبهایی که نور ماه زیاده یا شبهایی که ابریست نمیشه به این راحتی اون نور را به دست آورد در اول وقت، طبیعتاً باید مقداری بگذره که اونقدر این نور بر اثر گذشت زمان زیاد بشه تا آهسته آهسته اون نور دیده بشه و حالت تبین فعلی حاصل بشه تا بگیم نماز صبح شده. این یه اختلافیه که در مسئله وجود داره. و اما نکته چهارم اینه که برای کشف ظهر شرعی که آیا ظهر شده یا نه، همون جوری که قبلا عرض کردیم قرآن ملاک را زوال شمس میدونه. برای به دست آوردن زوال شمس خب چطور به دست بیاریم که آیا ظهر شده؟ راه‌های متعددی عنوان شده. یکی از راه‌هایی که در رساله‌های عملیه هم به او اشاره شده نصب یک شاخص بر زمینه. خب وقتی طبیعتاً خورشید طلوع میکنه از مشرق، شاخصی اگر به صورت عمودی در زمین نصب بشه سایه او به سمت مغربه. هرچه این خورشید به ظهر نزدیک میشه آهسته آهسته این سایه سمت مغرب کم میشه تا ظهر شرعی که میشه این سایه از سمت مغرب متمایل میشه به سمت مشرق. اون موقع کشف عظیم میکنه که الان ظهر شرعی شده. این هم یک نکته. نکته پنجمین ما عرض کردیم ملاک در خوندن نماز مغرب و عشا تا نیمه شبه. حالا سوال اینه این نیمه شب را چطوری به دست بیاریم؟ بعضی معتقدند که اذان مغرب که میشه با طلوع خورشید تمام این زمان را در نظر میگیریم، بعد این را تنصیف میکنیم و نصف میکنیم، اون نیمش میشه نصف شب. در مقابل بخش زیادی از علما و جمعیت زیادی معتقدند که نه، ملاک اذان مغرب است تا اذان صبح، این فاصله زمانی را ما تنصیف میکنیم، نصف او میشه نصف شب. همون قسق اللیل اشاره به زمان بین اذان مغرب هست تا اذان صبح، نه طلوع آفتاب. این هم یه نکته که در مسئله اختلاف وجود داره. نکته دوم اینه که تا وقتی انسان احراز نکرده وقت داخل شده نمیتونه نماز بخونه، این نماز مجزی نیست، باید انسان احراز بشه براش وقت داخل شده. منتها در این رابطه چند تا مسئله وجود داره. یک، چطوری من الان احراز کنم آیا وقت داخل شده؟ میفهمن یکی از راهاش اینه که برای انسان علم حاصل بشه، حجیت علمم که ذاتیه، هر موقع برای من علم حاصل شد میتونم شروع کنم به خواندن نماز. دوم، اگر علم حاصل نشه اما اطمینان پیدا کنم که الان وقت داخل شده، طبیعتاً میتونم شروع به خواندن نماز بکنم. سوم، اگر بینه و دو نفر شهادت بدن که الان وقت داخل شده، پس طبیعتاً من میتونم شروع کنم به خواندن نماز. چهارم، بعضی معتقدن حتی اگر یک نفر ثقه، دو نفر لازم نیست، گواهی بدن و خبر بدن بر این که وقت داخل شده، من میتونم مشغول به خواندن نماز بشم. و اما آخرین موردی که محل بحث اینه، آیا اگر دیدیم شخصی داره اذان میگه، این کشف از این میکنه که وقت داخل شده و من مشغول به خواندن نماز بشم یا نه؟ در این رابطه هم ایشون میفرماد اگر اذانگو ثقه باشد و ثانیاً عارف به وقت باشه، مطلع از زمان اذان باشه، یک شخص مطلعی باشه، اگر این مقدار اطمینان کنیم که هم ثقه هست و هم مطلع به زمان اذانه و این شخص هر موقع اذان بگه، میتونیم از راه گفتن اذان احراز کنیم که وقت داخل شده و مشغول به خواندن نماز بشیم. اجمالاً 11 تا فرع و مسئله در این بخش کوتاه مطرح میکنن تا مستند این مسائل را خدمتتون عرض کنیم. عبارت رو دقت کنید: علامات الاوقات و بعض احکامها. بس روی اینه که علامت هایی که برای وقت های نماز وجود داره اون علامت ها چیا هستن، و دوم بعضی از احکامی که در رابطه با این علائم اوقات وجود داره عرض میکنیم. ابتداعا یک، علامت الفجر، مراد چه فجری است؟ از صادق نه کاذب. علامت فجر چیه؟ پس معلوم شد ما دو فجر داریم، یکی صادق و یکی کاذب. نشان فجر صادق، کاذب فایده ای نداره. دوم، علامتش چیه؟ التبین، باید روشن بشه برای ما حاصل شده فجر صادق. چه تبینی؟ میفرماید نکته سوم، التقدیری نه فعلی. همین که ما احراز کنیم الان اون نور پیدا شده، اون هستش، ولو ابر هم مانع شده، هوا بارانی مانع شده، مشکلی نداریم، میتونیم نماز را شروع کنیم. اما اونهایی که تبیین فعلی را لازم میدونن میگن نمیتونید اول وقت نماز بخونید، چون اون فجر و اون نور معلوم نیست، مگر اون مقداری زمان بگذره، حدود 20 دقیقه یا حتی اگر ابری باشه شاید نیم ساعت باید بگذره تا اونقدر اون نور غالب باشه که حتی در هوای ابری هم دیده بشه. ایشون میفهمند لازم نیست، تبیین تقدیری کافی است. نکته چهارم، و علامت الزوال زیادت الظل او حدوثه. علامت ظهر شرعی، علامت زوال اینه که یا سایه زیاد بشه یا حادث بشه. منظور چیست؟ مناطق مختلف بر اساس عرض جغرافیایی و فاصله‌ای که دارن متفاوتن. بعضی ها دقیقاً روی خط استوا واقع شدن از مناطق، طبیعتاً اونهایی که روی خط استوا واقع شدن در حقیقت عرض جغرافیایی ندارن، فاصله ای ندارن از خط استوا، طبیعتاً در اول بهار و اول پاییز این شاخصی را که در زمین نصب میکنند که وقتی از مشرق خورشید میتابه سمت مغرب یه سایه ایجاد میشه، هرچه به ظهر نزدیک بشه این سایه میاد کم میشه، کم میشه، کم میشه، ظهر شرعی که میشه
سایه کم که شده یه دفعه منتقل میشه به سمت مشرق، در صورتی که دقیقا خورشید بالای اون شهر نباشد این سایه محو نمیشه، کم میشه. اما اون روزهایی که دقیقا خورشید بالای سر اون منطقه و شهر قرار گرفته، طبیعتا وقتی نقطه مقابل و بالای سر اون شهر باشه، ظهر شرعی که میشه، طبیعتا این سایه دیگه مطلقا در سمت مغرب او هیچ سایه ای وجود نداره، اون سایه معدوم میشه، یک دفعه در سمت مشرق سایه پیدا میشه. و این که آیا خورشید بالای سر اون شهر کی قرار میگیره، این بستگی داره به این که فاصله اون منطقه و شهر از خط استوا چقدر باشه. چون حداقل فاصله‌ای که خورشید میگیره از خط استوا 23 درجه است، بنابراین اون شهرهایی که در فاصله کمتر قرار گرفتن، اینها در طول سال مثلا مکه 2 روز در سال، چون خورشید دقیقاً بالای سر اون شهر قرار میگیره، این خورشید وقتی میتابه، صبح که میتابه سایه به سمت مغربه، زور که میشه چون دقیقاً اون روز بالای سر اون شهر قرار میگیره، دیگه سایه این طرف معدوم میشه و یک دفعه سایه سمت مشرق پدیدار میشه. اما اگر نه، خورشید اون روزی که الان متمایله فاصله اش 23 درجه است، اما ما در شهری قرار داریم که 25 درجه از خط استوا فاصله داره، پس در هیچ روزی از سال خورشید دقیقاً بالای سر اون شهر قرار نمیگیره. خب وقتی دقیقاً بالای سر اون شهر قرار نگیره، این سایه سمت مغرب هیچ وقت محو نمیشه، بلکه خورشید وقتی میتابه سایه هرچه به ظهر نزدیک میشه سایه سمت مغرب کم میشه، کم به حد اقل میرسه. هر وقت به حد اقل رسید و یک دفعه دیدیم سایه سمت مشرق پیدا شد، اون موقع میفهمیم ظهر شرعی شده. لذا میفرماد علامت زوال اینه که یا سایه زیاد بشه، مثل شهرهایی که فاصله شون از خط استوا بیش از 23 درجه باشه، هیچ وقت خورشید بالای سر اونها قرار نمیگیره. بنابراین سایه‌ای که در سمت مغرب قرار داره، اون سایه کم میشه، یک دفعه این طرف زیاد میشه، معدوم نمیشه اون طرف. اما اون شهرهایی که فاصله شون کمتر از 23 درجه هست، اون 2 روزی که در طول سال خورشید دقیقاً بالای اون شهرها قرار میگیره، اون سایه معدوم میشه چون بالای سر اون شهر در سمت مغرب، زور که میشه یک دفعه سمت مشرق سایه پدیدار میشه. لذا میفهمد او حدوثو، یا معدوم نمیشه، کم میشه، یک دفعه سایه سمت مشرق زیاد بشه، یا نه زیاد نشه، یه دفعه سایه حادث بشه، چون اصلا سایه سمت مغرب زور که میشه خورشید بالای سر اون معدوم میشه، اون موقع معلوم میشه که ظهر شرعی شده. نکته پنجم، و منتصف اللیل نصف ما بین الغروب الى طلوع الفجر، ملاک در نصف شب نصف ما بین زمان غروب شرعی است تا طلوع فجر، نه اون قولی که میگه ملاک از غروب است تا طلوع شمس. لذا میفرماد و قیل الى طلوع شمس، زمان کشف نصف شب اینه که غروب رو باید در نظر بگیریم تا طلوع شمس، این زمان رو وقت نصف کنیم، طبیعتا زمان خواندن نماز مغرب و عشا بیشتر میشه، چون فاصله خوندن نماز صبح هم اضافه میشه به شب، وقتی تمام این شد شب بعد نصفش میکنیم. لذا مثلا اگر الان ما ساعت 11:10 مثلا میتونیم نماز مغرب و عشا رو بخونیم، اگر ملاک را طلوع خورشید قرار بدیم حدود 45 دقیقه اضافه میشه. لذا یک قول اینه که ملاک غروب است تا طلوع شمس. نکته ششم، ولا تجز صلات الا مع احراز دخول الوقت، نماز نمیشه خون، نماز مجزی نیست مگر اینکه محرز بشه برای ما وقت داخل شده، با شک و تردید از اینکه وقت داخل شده یا نشده نمیشه شروع به نماز کرد. حالا از چه راهی احراز کنیم؟ 1. به علم، 2. او اطمئنان، از راه اطمینان، 3. او بینت، 4. او خبر ثقه، و 5. او اذان ثقه عارف، اذان یک شخص مورد وسوخ و عارف به وقت کسی که مطلع میتونه وقت شناسه، اگر صدای اذان چنین شخصی را هم بشنویم میتونیم احراز کنیم که الان وقت داخل شده و شروع به خواندن نماز بکنیم. این 11 تا فرع. حالا سوال اینه مستند و دلیل این مسائل چیست؟ نسبت به مسئله اول که ما عرض کردیم علامت فجر، فجر صادق است نه کاذب. میفرماد همه فقها و همه مسلمین این را قبول دارند. چرا؟ صبح که میشه ما دو روشنایی در آسمان پدیدار میشه، یکی را که در اصطلاح بهش میگن فجر کاذب و به دومی میگن فجر صادق. فجر کاذب همون جوری که در روایات توضیح داده شده یک نوری است در آسمان که پهن و گسترده نیست، طول داره ولی عرض زیادی نداره، لذا در روایات تشبیه شده به اون سفیدی زیر دم گرگ. زیر دم گرگ یک خط سفیدی وجود داره که دو طرف او خاکستری است، لذا تشبیه به او شده، او فجر کاذب، اون نوری که اول پدیدار میشه. اما مقداری که بگذره یک نوری هویدا میشه که از گستردگی و از پهنای بیشتری برخورداره که در روایات به دو چیز تشبیه شده. یکی تشبیه شده به یک نهری که در منطقه از بابل عراق وجود داره به خاطر اون سفیدی اون رودخانه و نهر، لذا اون نورم چون در آسمان پهن است و گسترده است لذا به اون نور تشبیه شده، و در بعضی از روایات به قبطیه تشبیه شده. قبطیه اون لباسیو میگن که اهل مصر میپوشیدن، لباس سفید رنگ نازکی بوده، به خاطر این تشبیه شده که اون نور سفید و گسترده ایه که آسمان را گرفته، منطقه وسیع را گرفته، همون جوری که اون لباس تمام بدن را میگیره. لذا اگر یک چنین نوری هویدا بشه که در اصطلاح بهش فجر صادق میگن، این کشف از این میکنه که الان وقت اذان صبح و نماز صبح رسیده. نکته دوم که عرض کردم اینه ملاک تبیونه، باید برای ما روشن بشه که الان فجر صادق محقق شده. سؤالی که مطرحه اینه آیا تبیین فعلی لازمه یا تبیین تقدیری؟ ایشون میفرماد به نظر ما تبیین تقدیری کفایت میکنه، تبیین فعلی لازم نیست. به عبارت دیگه اون چه که ملاکه اینه که برای ما باید کشف بشه این فجر و این نور دیده شده و هستش. حالا اما از این که من قدرت داشته باشم او را ببینم در شبهایی که هوا ابری نیست، بارانی نیست یا مهتابی نیست، اما شب 14 ماه که نور ماه زیاده طبیعتاً من نمیتونم اون نور را ببینم در آسمان، مگر اینکه یه 20 دقیقه لااقلش به تأخیر بندازم که حتی در اون شبهای مهتابی هم بتونم اون فجر صادق و نور را ببینم و مشاهده کنم. لذا ایشون میفرماید همین که اون نور در آسمان باشد کفایت میکنه، اما اینکه حتماً من باید بتونم اون را ببینم لازم نیست. چرا؟ با اینکه آیه قرآن میفرماید حتی یتبینه، اشاره نمیکنه که آیا تبیین فعلی لازم است یا تبیین تقدیری. ایشون میفرماد به نظر ما ملاک تبیین تقدیری است نه فعلی. چرا؟ میفرماد اگر ما فرض کنیم یک شب را در دو حالت تصور کنیم، یه حالت اینه که ماه گرفتگی حاصل شده باشه، خسوف صورت گرفته شده باشه، حالت دوم اینه که خسوف صورت نگرفته باشه. پس ما باید فرض کنیم اون موقعی که خسوف صورت گرفته اون نور زودتر دیده میشه، اون موقعی که صورت نگرفته اون نور دیرتر گرفته میشه و دیده میشه. بنابراین پس باید بگیم هم وقت داخل شده هم وقت داخل نشده. نمیشه که فرض بکنیم الان وقت نماز صبح هست و هم وقت نماز صبح نیست، یا به عبارت دیگه در شبهای مهتابی که نور ما زیاده ما اگر بخوایم ملاک را تبیین فعلی قرار بدیم باید بگیم الان وقت نشده، بلکه باید به تأخیر بیاندازیم. ایشون میفرماد بعید چنین چیزی، بلکه به نظر ما اینه که بلکه باید اون نور در آسمان باشد. حالا میخواد ما بتونیم اون را کشف کنیم و ببینیم، میخواد نتونیم اون را کشف کنیم و ملاحظه کنیم، در هر صورت همین که بدونیم اون نور در آسمان هست همین مقدار کافی است و وقت نماز رسیده. لذا همون جوری که شما مستحضر هستید، بعضی از فقها نظرشون اینه در شبهای مهتابی مثل حضرت امام قدس سر رو معتقد بودن که باید مقداری نماز را به تأخیر بیاندازیم، به خاطر اینکه اگر بخوایم همون نور را ببینیم اجازه نمیده نور ماه، و از اون طرف اگر تبیین فعلی لازم باشه پس راهی نداریم مگر اینکه مقداری صبر کنیم تا با گذشت زمان اون نور دیده بشه. لذا یه 20 دقیقه تأخیر میاندازیم تا اگر بخوایم ملاحظه کنیم اون نور را بتونیم مشاهده کنیم. یا در شبهایی که هوا بارانی است و ابری است ابتداء وقت نمیتونیم اون نور را ببینیم، ولی یه مقداری که زمان بگذره، حدود 20 دقیقه نیم ساعت که بگذره، اون نور شدت پیدا میکنه. حتی در شب بارانی هم میتونیم اون موقع نور را ببینیم، لذا اون موقع باید نماز بخونیم. اما میفرماد به نظر ما این مقدار تأخیر لازم نیست. این نسبت به بحث تبیین، عبارت دقت کنید تا مستندهای بعدی را خدمتتون عرض کنیم. لذا میفرماد و المستند و فی ذلک، مستند این 14 فرع چیه؟ میفرماد اما ان المراد من الفجر، اما اینکه مقصود ما از فجر هو صادق دون الکاذب، مراد فجر صادق است نه کاذب. میفرماد فموضع وفاق بین المسلمین، این مسئله است که مورد اجماع بین مسلمینه، همه قبول دارن. و تدل علیه روایات متعدده، روایات فراوانی بر این مسئله دلالت میکنه که تشبیه شده در اون روایت فجر صادق بالقبطیت البیزا، همون جور که در پاورقی مشاهده میکنید قبطیه را معنا کرده، به زم سیاب و رقاق و بیزن، یه لباس نازک سفید رنگی بوده که در مصر درست می شده و دوخته می شده. تشبیه شده فجر صادق به این لباس. و به نهر سورا، تشبیه شده به نهر سورا. سورا محلی است در منطقه بابل عراق که در اونجا یه نهری وجود داره، لذا در روایت به اون نهر تشبیه شده، یعنی باید اون نور به گونه ای باشه که کاملا دیده بشه، به خلاف فجر کاذب. چون فجر کاذب در روایات فانه شبه تشبیه شده به ذنب سرحان، به دم ذئب روباه، اون سفیدی که زیر دمش قرار داره و اطراف او را تاریکی فرا گرفته، او نه، او زود از بین میره، اون نور مراد نیست. کجا تشبیه شده؟ میفرماد به عنوان نمونه ففی صحیحه ابی بصیر سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام سوال کردم متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، چه زمانی دیگه خوردن و آشامیدن بر روزدار حرام میشه، دیگه نمیتونه بخوره، نماز صبح میشه و تحل صلات الفجر، صلات فجر وقتش فرا میرسه. فقال اذا اعترض الفجر، وقتی فجر پدیدار بشه چطوری باشه؟ نه فجر کاذب، فکان کالقبطیه البیضاء، اون نور گسترده و پهن که مثل یک لباسی که بدن را فرا گرفته آسمان را فرا بگیره. یا در یه روایتی به نهر سورا تشبیه شده و فی صحیحه علی ابن عطیه ان ابی عبدالله علیه السلام الفجر هو الذی اذا رأیته کان معترضا کأنه بیاض نهر سورا، فجر اونی که وقتی میبینیش کان معترضا، یک نوریست که پهنه و گسترده است، گویا که سفیدی نهر سوراست. چجور یک نهر تمام منطقه را فرا میگیره آبش، این هم سفیدی آسمان را فرا بگیره. لذا مراد اون فجر کاذب نیست که از عرض کمی برخورداره و ناپدید میشه، بلکه مراد اون فجر صادقه. و اما مسئله دوم، و اما ان علامت الفجر هو تبیون، اما اینکه نشانه و علامت اذان صبح شدن تبیونه، باید معلوم بشه. دلیل چیه؟ آیه قرآن کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، نور باید منفک از تاریکی بشه، تبین حاصل بشه. منتها سوال اینه چه تبینی؟ میفرماد اما ان المراد به التقدیری دون الفعلی، اما اینکه به نظر ما مراد از تبین، تبین تقدیری است، همین که اون نور در آسمان باشد کفایت میکنه. بنابراین در شبهای ابری همین که میدونم الان اون نور هست من میتونم نماز بخونم، نه اینکه باید نور را ببینم. خب نمیتونم مگر اینکه نیم ساعت 20 دقیقه صبر بکنم تا بتونم اون نور را ببینم در آسمان. فلان التبین یؤخذ عرفا بنحو الطریقیه، دون الموضوعیه. ایشون میفهمد به نظر ما اینکه قرآن میفرماید حتی یتبین موضوعیت نداره. تبین، تبین یک ابزاره، یک وسیله است که ببینید نور در آسمان پدیدار شده، لذا تبین عقص شده عرفن به شکل طریقیت، موضوعیت نداره که حتما من باید نور را در آسمان بتونم ببینم تا اون موقع بگم اذان صبح شده. فهو تبین طریق لاثبات تحقق ذلک الوقت الواقعی. بنابراین تبین راهی است برای اینکه محقق شدن آن زمان را اثبات بکنه. اما اگر نوع موضوعی باشه نه طریقی، ولو کان ماخوذن به نحو موضوعیه به حیث یلزم تحققه بالفعل، اگر بگیم نه این تبین به نحو موضوعی است حتما باید نور دیده بشه به گونه ای که لازم است محقق شود تبین بالفعل، اگر این حرفا بزنیم لازم الحکم به عدم تحقق الفجر فی حالت وجوب القیم او غیره من الموانع، لازم ما حکم بکنیم که بگیم اذان صبح محقق نمیشه در حالت وجود ابر در آسمان یا طوفان او غیره من الموانع الا بعد فتره طویله، مگر بعد از یه زمان طولانی 20 دقیقه نیم ساعت بگذره تا بتونیم حتی تو زمان ابری نور را ببینیم. و از اون طرف کما یلزم اختلاف وقت الفجر فی اللیله الواحده، لازم میاد وقت نماز صبح در یک شب متفاوت بشه. چطوری متفاوت بشه؟ اگه ما همین امشب را که در پیش رو داریم فرض کنیم ماه درش گرفته یا نگرفته، اگر ماه گرفتگی اتفاق بیفته طبیعتا فجر زودتر اتفاق میفته چون نور زودتر دیده میشه و الا نور دیرتر دیده میشه. پس میتونیم بگیم شبی که در پیش داریم هم میتونه طلوع فجر سریعتر اتفاق بیفته و زودتر، هم میتونه با تأخیر اتفاق بیفته. میگه این خیلی بعیده. اون چی که ملاکی اینه که اون نور باشد، لذا ما یه فجر بیشتر نداریم. لذا میفرماید لازم میاد اختلاف وقت نماز صبح در یک شب به فرض این که در اون شب خسوف اتفاق افتاده باشه یا نه اتفاق نیفتاده باشه، فیتقدم فجر لو فرض تحقق الخسوف، لازمه بگیم فجر و اذان صبح مقدمه. چی؟ اگر بگیم ماه گرفتگی اتفاق بیفته. و یتأخر، باید بگیم نه فجر به تأخیر میفته. کی؟ لو فرض عدمه، اگر فرض بکنیم عدم تحقق خسوف را. میفرماید و هوا بعیدون، خیلی بعیده که ما در یک شب بتونیم فرض کنیم اذان صبح مثلا 4:30 میتونه باشه، 5 دقیقه هم میتونه باشه. کی اذان 4:30 میتونه باشه؟ وقتی ماه گرفتگی و خسوف باشه. کی میتونه 5 دقیقه یا 5 باشه؟ وقتی چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشه. خیلی بعیده ما بتونیم یک وقت را برای نماز را دو جور فرض بکنیم. لذا میفرماید حتی در شبهای مهتابی هم این بحث ثمره داره. شب 14 که نور ماه زیاده طبیعتاً اون نور را ما نمیتونیم اون اول وقت ملاحظه بکنیم، ولو هست ولی نور ماه اجازه نمیده، مگر اینکه مقداری به تأخیر بیاندازیم 20 دقیقه 25 دقیقه تا اون موقع بتونیم مشاهده کنیم، غلبه پیدا کنه بر نور ماه. لذا میفرماید یکی از ثمرات بحث هم همینه. برای همین هم است که بعضیا مثل مرحوم شیخ همدانی و حضرت امام قدس سره هم همین نظر را داشتن که در شبهای مهتابی باید نماز را به تأخیر بیاندازیم، بر اساس همین که تبین فعلی لازمه، تبین تقدیری کفایت نمی کنه. لذا می فرماید و با این بیان ما اتضح روشن شد که ان مختاره الشیخ الهمدانی، اون چرا که شیخ همدانی اختیار کرده و بعضی از بزرگان از متأخرین من اختلاف الفجر به اختلاف کون اللیل مقمره اولا موضع تحمله، روشن شد آنچه که انتخاب کردن از این که اذان صبح مختلف میشه به اختلاف این که آیا شب مهتابی است مقمره هست یا نه، با بیان ما معلوم شد که این مختاره هو موضع تحمل، این محل اشکاله. به نظر ما نه، تبین تقدیری کفایت میکنه و تبین فعلی لازم نیست. این هم یه نکته. اما آخرین نکته ای رو که عرض کنم و بحث امروز را به پایان برسونیم این بحثه. ما عرض کردیم اگر بخوایم ظهر شرعی را کشف کنیم ملاک زواله. خب حالا از کجا من بدونم و به دست بیارم که خورشید از نصف النهار گذشته، چطوری بتونم به دست بیارم؟ خب چند علامت ذکر کردن. مثلا در منطقه موصل عراق بعضیا گفتن وقتی انسان رو به قبله میسته دقیقا صورت اون مقابله به طرف خورشید قرار میگیره. زور که میشه هر وقت احساس کرد که خورشید متمایل به چشم راستشه وقتی رو به قبله قرار میگیره، اون موقع معلوم میشه که از نصف النهار گذشته. اما ما یه علامتی داریم که عمومیت داره و اون نصب شاخصه. همونجور که در رساله های عملیه هم مشاهده کردید، یک شاخصی به صورت عمودی در زمین نصب میشه. خورشید وقتی که پدیدار میشه از سمت مشرق، هرچه به ظهر نزدیک میشه سایه‌ای که به سمت مغرب انداخته بوده کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا میخواد از نصف النهار بگذره. اینجا اگر خورشید دقیقاً در اون روز بالای سر اون شهر باشه، سایه‌ای که سمت مغرب بوده محو میشه و یک سایه‌ای سمت مشرق پدیدار میشه، معلوم میشه از نصف النهار گذشته و وقت ظهر. اما اگر نه، مثل شهرهای ما که عرض جغرافیاییشون از خط استوا بیش از 23 درجه است، طبیعتاً هیچ وقت خورشید بالای سر این شهرها قرار نمیگیره. در این جور شهرها وقتی من یه شاخصی را نصب بکنم، خورشید وقتی که طلوع میکنه از مشرق، سایه سمت مغرب پدیدار میشه. هر چه به ظهر نزدیک میشیم سایه کم میشه، کم میشه، کم میشه، ولی معدوم نمیشه، چون هیچ وقت خورشید دقیقاً بالای سر اون شهر نیست که سایه معدوم بشه. هر موقع دیدین سایه کم شد، یک دفعه زیاد شد، ولی نه همون سمت، سایه که در سمت مشرقه. به محض اینکه اون سایه زیاد شد، یعنی سمت مشرق پیدا شد، این کشف از این میکنه که ظهر شرعی شده و زوال محقق شده و وقت خواندن نماز ظهره. این هم ملاک کشف ظهر شرعی است. مستند 4 را دقت کنید. و اما زوال، از کجا بفهمیم از نصف النهار گذشته؟ فله عدت و علامات، چند تا نشانه داره. منها ما اشیر الی، یکی از اونها چیزیه که فقها بهش اشاره کردن و اون نصب شاخصه. و اون چیست؟ فانه کلما وضع شاخص عمودی علی الارض، هر زمانی که نصب بشه یه شاخصی به صورت عمود بر زمین، یحدث له ظل طویل الی جانب الغرب، به وجود میاد برای اون شاخص یک سایه طولانی به سمت غرب هنگام تابش خورشید. و یأخذ تدریجا بالنقصان، هرچه به ظهر نزدیک میشیم این سایه کم میشه، کم میشه، الی ان تصل الشمس الی خط نصف النهار، تا وقتی که خورشید به خط نصف النهار برسه. فینتهی و یأخذ بزیاده، اینجاست که دیگه سایه سمت مغرب به انتها میرسه و شروع به زیادی میکنه بعد از اون. البته کدوم سمت؟ طبیعتا سمت مشرق. و تلک زیاده، همین که سایه سمت مشرق پیدا شد، این زیاده دلیل علی عبور الشمس، دلیل بر اینه که خورشید عبور کرده از خط نصف النهار، اون خط نصف النهاری که الذی بهی یتحقق الزوال، به وسیله اون معلوم میشه که ظهر شرعی شده، زوال محقق شده. البته عرض کردیم این در صورتی است که خورشید دقیقاً بالای سر اون شهر قرار نگیره. اما در طول سال 2 روز خورشید دقیقاً بالای سر مکه است، چون مکه در عرض جغرافیاییش با خط استوا دقیقاً 21.5 درجه است. خورشید در طول رفت و برگشتش تا 23 درجه فاصله میگیره. بنابراین پس 2 روز در طول سال دقیقاً بالای سر مثل شهر مکه یا صنعا قرار میگیره. خب اون 2 روز مطلقا زور که میشه سمت مغرب سایه‌ای وجود نداره، چون دقیقاً بالای سر اوست. هر موقع دیدید مغرب سایه‌اش معدوم شد در اون 2 روز و این طرف سایه پیدا شد، اون موقع کشف عظیم میکنه که ظهر شرعی شده. لذا میفرماد هازا اذا لم تسر الشمس مصامتتن للشاخص، این زمانی است که خورشید همسمت و مصامت با شاخص نباشه. و الا اگه دقیقا همسمت با اوس، مصامت با اوس، موازی با اوس، و الا کما فی مکه المکرمه، همونطور که در مکه مکرمه در بعضی از ایام سال 2 روز در ساله، این عدم از ظل، سایه سمت مغرب کلن معدوم میشه، چون خورشید دقیقا بالای اونه، مصامت با اونه. و ما یحدث بعد ذلک، اون چی که بعد از انعدام پیدا میشه، حادث میشه، یکون علامتن علز زوال، این علامت بر این ظهر شرعی شده، علامت بر اینه که خورشید از نصف النهار عبور کرده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.